این اپیزود 99 پادکست دغدغه ایران که در آبان 1402 منتشر میشه. اگه چند اپیزود قبلی ما رو شنیده باشید حتما یادتون هست که قرار شد منابعی به اندازه 100 میلیون تومان از مخاطبای پادکست جمع‌آوری کنیم و به مناسبت رسیدن به 100مین اپیزود پادکست دغدغه ایران 100 میلیون تومان کتاب هدیه بدیم. تا امروز 4 آبان 1402 که داریم اپیزود 99 رو ضبط می‌کنیم مبلغ 128 میلیون و 647400 تومان واریزی داشتیم که البته معادل ریالی 50 یورو حمایت یکی از مخاطبای خارج از کشور رو هم شامل میشه. از همه کسانی که به ما اعتماد کردند و این منابع به واسطه اعتماد و سخاوتمندی اونا فراهم شده سپاسگزاریم. ما در اپیزود 101 فهرست کتابایی رو که با این مبالغ تهیه میشن اعلام میکنیم و اون موقع میتونید برای شرکت در قرعه کشی کتابها اقدام کنید. به لطف و با اعتماد مخاطبان ما به هدفی بالاتر از اون چه در نظر گرفته بودیم هم دست پیدا کردیم. تو اپیزود 97 گفتیم که میخواییم در تکمیل اپیزودهای 70 و 74 تا 78 یه مطالعه موردی درباره مداخلات دولت در صنعت ساخت خودروی تجاری یعنی کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و ون داشته باشیم. توضیح دادیم که بر سیاستهای دولت در قبال این صنعت در یک دهه گذشته تمرکز میکنیم و 4 سیاست استانداردهای واردات و تولید، عمق داخلی سازی، محدودیت واردات و نوسازی ناوگان فرسوده رو انتخاب کردیم و بررسی میکنیم. 2 سیاست استانداردهای تولید و واردات خودروی تجاری و بیشتر کردن عمق داخلی سازی رو در اپیزود 97 بررسی کردیم. در کنار اونا داده ها و آمار مفصلی هم درباره تولید خودروهای تجاری در ایران و جهان هم ارائه دادیم و هدفمون از تلاش برای عمومی کردن دانش سیاستی رو هم بیان کردیم. حالا در این اپیزود میخوایم 2 سیاست محدودیت واردات و نوسازی ناوگان فرسوده رو هم تا حد ممکن خلاصه و البته روشن بررسی کنیم و برسیم به یه نتیجه گیری مفصل درباره نقش دولت در اقتصاد بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده و اون چه که قبلا درباره این موضوع گفتیم. البته درباره اثر تحریم‌ها و نظام مالکیت کامیون‌ها و حمل بار هم بحث می‌کنیم. شما حتی اگه به خود مبحث خودروی تجاری هم علاقه نداشته باشید ولی میتونید از زاویه کیفیت سیاست گذاری در کشور به این مسئله نگاه کنید. واقعیت اینه بدون ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری عمومی هیچ راهی به سوی کاستن از دردهای این سرزمین و مردمش متصور نیست. تو دنیای پر سر و صدا باید صدا داشته باشی تا از خودت بگی و از خودت دفاع کنی و آدم ها، گروه ها و بخشای بیرسانه صدا ندارن و نمیتونن داستان خودشون رو بگن و از خودشون دفاع کنن. بخش خصوصی اقتصاد هم باید صدایی داشته باشه. رسانه اقتصادی اکونگار دقیقاً میخواد همین کار رو انجام بده، صدای بخش خصوصی باشه، صدایی که زیر پای اقتصاد دستوری و مداخلات بیکیفیت دولت‌ها و بزرگتر شدن بخش خصولتی بیشتر به ناله‌ای دردناک شبیه شده. اکونگار سعی کرده روزنامه‌نگارای حرفه‌ای و خوشنام در حوزه‌های مختلف اقتصادی رو کنار هم قرار بده و با تمرکز روی مشکلات شرکت‌های ایرانی محتوای تصویری درباره اونها تولید کنه. تولید تصویریشون هم با تأکید بر دنیای واقعی تولید و نه ضبط در استودیو و دنبال استفاده متفاوتی از شبکه‌های اجتماعی هم هستن. برای آشنایی با جنس کارشون میتونید با آدرس اکونگار.com در اینترنت مراجعه کنید یا با نشانی @اکونگار در تلگرام باهاشون در ارتباط باشین یا در اینستاگرام با نشانی اکونگار.tv اونا رو دنبال کنید. نشانه های دسترسی به اکونگار رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. حامی مالی این اپیزود رسانه اقتصادی بخش خصوصی اکونگاره با شعار صدایی که شنیده می شود. بحث رو با بررسی سیاست ناظر بر واردات خودروی تجاری شروع می‌کنیم. قطع واردات خودروی تجاری در ایران مربوط به دهه 1360. اولین بار اون موقع این کار انجام میشه و زمانی که جنگ شروع شده. بعد از تموم شدن جنگ واردات خودروی تجاری هم رونق میگیره، ولی سال 1373 شاهد دومین ممنوعیت واردات خودرو هستیم. سیاست این میشه که هر برندی که میخواد تو ایران حضور داشته باشه باید در ایران خط تولید خودروی تجاری راه بندازه. این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا در دولت اول محمود احمدی نژاد واردات خودروی تجاری البته با تعرفه واردات بالا آزاد میشه. این سیاست هم ادامه پیدا میکنه تا بالاخره در سال 1397 واردات خودروی تجاری دوباره ممنوع میشه. این دوره همزمان با تشدید تحریم ها و خروج شرکت های خارجی شریک خودروسازهای داخلی از ایران. در اصل واردات خودروی تجاری کاملا ساخته شده در فهرست کالاهای ممنوعه قرار میگیره. دلیلش هم روشنه. دسترسی به ارز بر اثر تشدید تحریم ها کم شده بود، قیمت ارز بالا رفته بود و نظام ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومان برقرار شده بود که مقرر بود این ارز رو اختصاص بدن به کالاهای اولویت دار و خودرو کالای اولویت دار به حساب نمی اومده. تو این فقره خیلی از خودروسازهای تجاری معتقدن سیاستگزار بازم اون اشتباه همیشگیش در یکی گرفتن خودروی تجاری و خودروی سواری رو تکرار کرده. خودروی سواری مشابه داخلی داره، گاهی هم واردات خودروهای لوکس صورت می گرفته و تیراژش هم زیاده، در حالی که خودروی تجاری تیراژش پایینه، برای حمل و نقل کالا و مسافره، اصلا هم خصیصه لوکس بودن نداره. حالا که واردات خودروی تجاری تمام ساخته شده ممنوع شده بود، فشار برای تعمیق ساخت داخل هم بیشتر می شد که اثرات بیشتر کردن این عمق داخلی سازی و استانداردهای سختگیرانه اون رو هم در اپیزود 97 بررسی کردیم. در ضمن خود ممنوع کردن واردات خودروی تجاری قیمت این نوع خودروها رو تو کشور انواع دست دومش رو افزایش میده، جهش نرخ ارز و تشدید نرخ تورم هم وضعیت رو بدتر میکنن. نتیجه ممنوعیت واردات خودروهای تجاری سنگینه که به صورت کاملا ساخته شده بودن از یه طرف و قطع ارتباط خودروسازهای خارجی با تولیدکننده های داخلی بر اثر تحریم ها سبب کاهش حجم تولید خودروی تجاری در داخل میشه و قیمت خودروهای تجاری سنگین به شدت افزایش پیدا میکنه. فعالای بازار خودروهای تجاری معتقدن و آمارا هم همین رو نشون میده که بعضی از مدلای خودروهای تجاری در کمتر از 2 سال با یه افزایش قیمت بیش از 10 برابری در بازار داخلی مواجه میشن. یه بررسی نشون میده قیمت بعضی کشنده های دست دوم در ایران به 4 برابر کشنده نوع همون مدل در اون طرف مرزها هم افزایش پیدا میکنه. دولت تو این شرایط در یه مقطعی تصمیم میگیره تا واردات خودروهای تجاری کاملا ساخته شده رو ممنوع کنه. البته قبلا توضیح دادیم که بدون این ممنوعیت هم واردات اتوبوس کاملا ساخته شده توجیه نداشته، اما بالاخره فرسودگی بالای ناوگان دولت رو وادار میکنه که یه فکری برای این فرسودگی بکنه. از جمله در دولت 11 تصمیم میگیرن که نوسازی 10% از ناوگان فرسوده کامیون بالای 40 سال کشور رو که خودش 50,000 دستگاه میشه با واردات کامیونای دست دوم اروپایی یا کره یا ژاپنی انجام بدن. قانون واردات سال 1399 هم اجازه داده تا شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های حوزه حمل و نقل و حتی افراد کامیون کار کرده از کشورهای اروپایی وارد کنند. 7,000 دستگاه کامیون ثبت سفارش میشه که وقتی ما پژوهش رو در سال 1400 انجام میدادیم هنوز بیش از 3,000 دستگاهش از گمرک خارج نشده بود. علت چی بود؟ عدم ارائه گواهی های محیط زیست، مجوزهای مربوط به خدمات پس از فروش، اسناد منشأ ارز صرف شده برای واردات که میگفتن باید حتما منشأ ارز خارجی باشه نه داخلی، اینا سبب شده بود تا این 3,000 تا کامیون ترخیص نشن. کار به جایی میرسه که کامیونایی که این شرط رو نداشتن به کشور مبدأ برگردونده میشن یا تصمیم میگیرن که برگردونده بشن. خلاصه اون ممنوعیت واردات خودروی تجاری کاملا ساخته شده و نهایتا این اقدام برای واردات خودروی دست دوم بخش دیگه ای از تناقضات در نظام سیاستگذاری رو نشون میده. حالا علاوه بر مشکلاتی که از ابهام در سیاستگذاری و اجرای واردات کامیون دست دوم ناشی میشد، خود همین واردات خودروی تجاری دست دوم مخالفانی هم داره. بگذارید دلایل مخالفان رو هم مختصر بررسی کنیم. برخیشون معتقدند سوخت کامیون‌های وارداتی دست دوم باید با یک کیفیت بسیار بالایی تولید و در ایران توزیع بشه و چون سوخت با کیفیت در ایران نبود و نیست، سیستم سوخت رسانی این کامیون‌ها رو باید تعویض می‌کردن و علاوه بر هزینه این تعویض، هزینه نگهداری و تعمیرات و آلودگی خودرو هم افزایش پیدا می‌کرد. نکته دومی هم وجود داشت. کارشناسای خودروهای تجاری مدعیان عمده خودروهای تجاری دست دوم از یک کشور کوچیک اروپایی به مقصد ایران خریداری میشن که تو این کشور خودروهای تجاری سرقت شده زیادن و دستکاری در کیلومتر کارکرد خودروها هم انجام میشه و به دلیل دست دوم بودن و دستکاری در کارکرد این خودروهای تجاری دست دوم عمدتاً کامیون، اغلبشون بین 300 تا 500,000 کیلومتر کار کردن. معنی این عدد کار کرد اینه یه هزینه سنگین نگهداری و تعمیرات، آلایندگی بالا در ترکیب با شرایط سوخت در ایران و نیاز به قطعات یدکی که به دلیل شرایط تحریمی و عوامل دیگه به راحتی در دسترس نیستن و وقتی هم در دسترسن بسیار گران قیمتن. در ضمن طولانی بودن فرایند واردات و شماره گذاری این کامیونا و واسطه گری های بسیار زیادی که در مورد این کامیونا اتفاق افتاده، قیمت اونا رو به قدری بالا برده که مثل گذشته دیگه خریدشون توجیه اقتصادی نداره. بیاید یه لحظاتی به این فرایند سیاستگذاری فکر کنیم. سیاستگذار به هر دلیلی واردات کامیون رو ممنوع کرده. مجموع شرایط سبب افزایش قیمت کامیون نو و دست دوم شده. فرسودگی ناوگان فشار میاره و سیاستگذار تصمیم میگیره اجازه بده خودروی دست دوم وارد بشه و اون مشکلاتی هم که شرح کردن بر واردات خودروی دست دوم مترتب میشه. وضعیت رو تصور کنید تا در نتیجه گیری و جنبندی بحث به این تناقضات برگردیم. در در اپیزود 97 آماری از فرسودگی ناوگان خودروی تجاری کشور دادیم. برای یادآوری دو سه عدد رو ذکر میکنم. مشاور رئیس سازمان راهداری تو سال 1400 گفته بود که 45.6% کامیونا، 25.7% کشنده ها، 4.8% کامیونتا و 23.4% وانت بارا فرسودن. سازمان راهداری متوسط عمر ناوگان اتوبوسی کشور رو در سال 1402 برابر 12.42 سال و متوسط عمر مینیبوس های کشور رو 25.1 سال اعلام کرده. به دلیل تأثیر شدید فرسودگی ناوگان بر مصرف سوخت، بر ایمنی جاده ها، بر آلودگی محیط زیست و اثر سویی که بر کیفیت خدمات حمل و نقل بار و مسافر داره، طبیعیه که سیاستگزار عاقل دنبال نوسازی ناوگان فرسوده باشه. کشور کلی قانون و مصوبه هم درباره نوسازی ناوگان فرسوده داره. اینایی که میگم اسناد رسمی کشوری که ما شناسایی کردیم. یک سندی هست سال 1383 تحت عنوان تعیین سن فرسودگی خودروها. سند دیگه‌ای هست تحت عنوان سهم دولت در تأمین خودروهای جمعی بزرگ درون شهری، منظورشون اتوبوس، سال 1385. تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی که مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری رو هم که سال 98 بوده میتونید به همشون اضافه کنید. اما مسئله اصلی تصویب قانون و نوشتن سند که نیست. واقعیت اینه که بعد از افزایش قیمت خودروی تجاری در پی امواج تورمی، سیاست‌های استاندارد سختگیرانه نامؤثر بر کیفیت اما افزایش دهنده قیمت و با تشدید سیاست تعمیق داخلی سازی و اثراتش روی افزایش قیمت و به علاوه ممنوعیت واردات که خودش یه چرخه دیگه ای از افزایش قیمت خودروهای تجاری رو ایجاد کرد، دیگه تملک خودروهای تجاری اونقدر پرهزینه میشه که زمینه سرمایه گذاری در این عرصه اصلا مساعد نیست. همزمان کشور داره یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر رو هم در دهه 90 تجربه میکنه. بدیهیه که تو این شرایط افزایش حمل و نقل بار هم با نرخ رشد مناسبی رخ نمیده. به حدی رخ نمیده این افزایش حمل بار که افزایش درآمد واقعی غیر تورمی مالکین وسایل حمل و نقل تجاری رو به همراه داشته باشه. افزایش نرخ تورم هم باعث بالا رفتن هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و قطعات خودروهای تجاری میشه. تو چنین شرایطی سیاست‌گذار وارد کننده خودروی تجاری رو ملزم میکنه که به ازای هر یک کامیونی که میخوای وارد کنی یا حتی میخوای بسازی در داخل، باید یک کامیون فرسوده با عمر بالای 40 سال رو اسقاط کنی و گواهی اسقاط کامیون فرسوده میشه مجوز واردات یه دستگاه کامیون و ما به ازای این گواهی اسقاط هم 25% تخفیف عوارض گمرکی در نظر میگیرن. من در طول تحقیق درباره خودروهای تجاری یه سوال مهم برام این بود. کامیون 40 سال پیش که وارد کشور شده، 40 سال از سوخت، محیط زیست، جاده و سایر امکانات ایران استفاده کرده و برای صاحبش درآمد ایجاد کرده، حالا که فرسوده شده باید یک کس دیگری که میخواد یک کامیون وارد کنه یا یک کامیون بسازه بیاد و این کامیون کهنه و فرسوده و به درد نخور رو بخره و اسقاط کنه تا بتونه یه دستگاه خودروی تجاری نو وارد نظام حمل و نقل کشور کنه. شرط اسقاط در مقطعی برای ساخت کامیون در داخل هم برقرار میشه. شرکت‌ها باید به ازای هر 4 کامیون تولیدیشون یک کامیون رو اسقاط می‌کردن. شاید من نمیفهمم، ولی این برام سواله. اگه من یه گوشی تلفن همراه دارم که حالا فرسوده شده و باهاش خیلی هم کار کردم، آیا باید وارد کننده گوشی تلفن همراه رو وادار کنم گوشی من رو بخره و اسقاط کنه تا بتونه یه گوشی وارد کنه؟ آیا کشور نباید از اول قواعدی درباره مقدار کیلومتر کار کرد، طول عمر، استانداردهای آلایندگی و بقیه مشخصات کیفی خودروهای تجاری داشته باشه که بر اساس اونا یک کامیون یا اتوبوس یا مینیبوس بعد از نداشتن اون استانداردها خود به خود از جاده های کشور حذف بشه؟ یعنی اقتصاد ملی و همه مردم ایران باید هزینه های حفظ یک خودرو 40، 50 یا 60 سال کار کرد رو با چند برابر مصرف سوخت و آلودگی بیشتر بدن؟ و تازه وقتی میخوان یه خودروی نوتر در کل نظام حمل و نقل به کار بگیرن، خواه با واردات خواه با تولید، باید برن او خودروی فرسوده رو از صاحبش بخرن و اسقاط کنن؟ این سوالی که پرسیدم و گفتم من نمیفهمم حکمتش چیه؟ به جای خودش. ولی ببینیم با این سیاست اسقاط چه وضعیتی پیش میاد. البته فهمش هم خیلی سخت نیست. حالا کامیون اسقاطی کالای با ارزشی شده. قیمت یک کامیون فرسوده که باید اسقاط بشه اولش افزایش پیدا میکنه تا 300 میلیون تومان و بعدن تا 1 یا حتی 1.2 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه. اینترنت رو با عبارت گواهی اسقاط کامیون بگردید و چند دقیقه وقت برای بررسی اخبار اون زمان بگذارید. میرسید به واژه مافیای کامیون فرسوده یا مافیای گواهی اسقاط. در اصل مافیایی در کار نیست. این سیاستگزاره که با گذاشتن یه قاعده نادرست مجرایی برای تولید منفعت ایجاد کرده. کامیونی که باید بر اثر فرسودگی از نظام حمل و نقل خارج می شده حالا شده یه کالای ارزشمند. اگه این قاعده رو برای گوشی تلفن همراه یا تلویزیون هم وضع کنید، مافیای اونا رو هم میشه خلق کرد. یه تولید کننده خودروی تجاری وقتی که هنوز دلار حدود 25 هزار تومان بود در مصاحبه با من میگفت فرض کن میخوام با ارز خودم یه کامیونی از اروپا بیارم. میگن یه کامیون باید اسقاط کنی. قیمت یه کامیون ما که سال 1970 با 50 سال کار کرد در ایران شده 1 میلیارد تومان، یعنی میشه 40 هزار دلار. در صورتی که یه کامیون صفر ماک در کارخانه پنسیلوانیا با همه آپشناش و مزیت‌هاش 100 هزار دلاره. اتفاقای جالبی در این باره افتاده. ابتدا گفته میشه که اگه وارد کننده از خیر اون 25% تخفیف عوارض گمرکیش بگذره، لازم نیست گواهی اسقاط بیاره. یه موقعی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در آذر 1401 میگه مصوب شده به جای گواهی اسقاط 5% ارزش وارداتی خودرو رو بریزن به حساب صندوقی در وزارت صنعت معدن تجارت. کامیونا از گمرک ترخیص شده بودن ولی به دلیل فقدان گواهی اسقاط شماره گذاری نمی شدن. مالک ها و راننده ها شدیدن اعتراض می کنن. مصوب می شه که اون 5% ارزش وارداتی کامیون رو پرداخت کنن و از خیر گواهی اسقاط بگذرن. تازه تصویب میشه که این 5% رو باید هر 3 سال یا 5 سال هم دوباره پرداخت کنن تا کامیون بتونه در جاده ها تردد کنه. بگذارید یکی از آخرین تحولات درباره این سیاست رو که در سال 1402 اتفاق افتاده بررسی کنیم. هیئت وزیران در جلسه 25 مرداد 1402 همین 2 ماه 3 ماه پیش به پیشنهاد وزارتخونه‌های سمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی و بند ساد تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 یه آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون تصویب می‌کنه. در خبر اومده که این آیین‌نامه با هدف پاسخگویی به نیاز حمل و نقل درون شهری و برون شهری و رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار به تصویب رسیده. بریم ببینیم این مصوبه چیه. بر اساس این آیین نامه به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و کاهش سوانح جاده‌ای که همه اهداف خوبی هن، به وزارت صنعت معدن تجارت اجازه دادن با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت کشور برای ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از 5 سال اقدام کنند. خدایش داستان جالب، عجیب و عبرت آموزی نیست. سیاستگزار انواع استانداردهای سختگیرانه وضع میکنه، دنبال تعمیق داخلی سازی میره و واردات رو هم ممنوع میکنه، با سیاستگزاریش مافیای گواهی اسقاط راه میندازه، بعد به بحران کمبود خودروی تجاری میخوره، مصرف سوخت ناوگان فرسوده بالا میره و اونجاست که تصمیم میگیره واردات خودروی تجاری با عمر کمتر از 5 سال و دست دوم رو آزاد کنه، همون خودرویی که نوعش رو اجازه وارداتش رو نمیداد. گفته بودم که یه جنبندی مفصل خواهیم داشت. این اولین باری که میخوام نصف یا حتی زمان بیشتری از اپیزود رو به جنبندی اختصاص بدم. البته خب جنبندی دو اپیزوده. جنبندی رو از نگاه سیاستگزار به خودرو شروع میکنیم. بررسی ما نشون میده که سیاستگزار تفکیک روشنی بین خودروی تجاری و خودروی سواری قائل نیست. به قول یکی از خودروسازهای تجاری، قالب ساختار ذهنی سیاستگزارا در حوزه خودرو بر اساس خودروی سواری شکل گرفته، همون جوری که به احتمال زیاد عموم مردم و حتی شمای مخاطب وقتی اسم خودرو میشنوید ذهنتون به سمت خودروی سواری هدایت میشه. همین ساختار ذهنی که البته با فضای اجتماعی و رسانه‌ای هم تشدید میشه چه مشکلاتی ایجاد کرده میگم خدمتون. 1. صدای تولید کننده، مصرف کننده و داستان خودروی سواری در فضای سیاست گذاری خیلی پررنگ و پرتمطراق شنیده میشه و حتی با زندگی مردم هم درگیر میشه، اما صدای خودروی تجاری شنیده نمیشه و نوعی سکوت عرصه عمومی در قبال اشتباهات سیاست گذار و اشتباهات سیاستی در این عرصه رو فرا گرفته، سکوتی که خودش زمینه ساز تکرار این اشتباهات هم هست. 2. کسب و کار خودروی سواری تیراژ و اندازه بازار زیادی داره. استراتژی سیاستگزار ممنوعیت واردات خودروی سواری و تجاری با هم بوده. تیراژ تولید در خودروی سواری بالاست و داخلی سازی حداقل در بخش‌هایی از صنعت قطعه سازی خیلی صرفه اقتصادی پیدا می‌کنه، اما با تیراژ پایین خودروهای تجاری داخلی سازی صرفه اقتصادی نداره و تولید پایین تعداد خودروهای تجاری در قیمت تمام شده این محصولات از یه طرف و از طرف دیگه بر صنعت حمل و نقل اثر میگذاره. بالا بودن قیمت خودروی تجاری به دلیل همه مسائلی که در این دو اپیزود گفتیم نهایتاً در کنار سایر عوامل از جمله رشد اقتصادی پایین و جذاب نبودن سرمایه گذاری باعث فرسوده شدن ناوگان تجاری هم میشه. قبل از ادامه بحث اجازه بدید دو هدف از ساخت خودروی تجاری رو از هم تفکیک کنیم. صنعت ساخت خودروی تجاری در درجه اول میتونه و باید به بهبود وضعیت حمل و نقل کشور کمک کنه. حمل و نقل مثل آب در هر کالا و خدماتی جاریه و وجود داره. بدون حمل و نقل مناسب قحطی هم میتونه بیاد. حمل و نقل با کیفیت حداقل باید این ویژگی ها رو داشته باشه، در دسترس و قابل اعتماد باشه، سریع باشه، کم هزینه باشه، با کمترین آلودگی محیط زیستی حمل و نقل صورت بگیره و ایمنی هم بالا باشه. پس صنعت ساخت خودروی تجاری مناسب و با کیفیت باید رسیدن به این اهدافی رو که گفتم تسهیل کنه. به این میگیم هدف اول. اما صنعت ساخت خودروی تجاری میتونه صرفاً به عنوان فعالیت صنعتی مولد هم لحاظ بشه. صنعتی که میتونه اشتغالزا باشه، خلق ارزش کنه، بازار صادراتی فراهم کنه، توش تکنولوژی توسعه پیدا کنه، انتقال تکنولوژی صورت بگیره و از محل خلق ارزش تکنولوژیک سهم اقتصاد ایران در جهان رو افزایش بده. هدف از اینها هم میتونه بازار داخل یا خارج باشه. نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی میتونن در خودروسازی تجاری به کار گرفته بشن تا خلق ارزش کنن و مقصدشون داخل یا صادرات باشه و به این ترتیب صرف نظر از سهم این صنعت در حمل و نقل در کلیت اقتصاد ایران بالاخص در جهان سهم ایفا کنه. به این میگیم هدف دوم، هدفی که نه مستقیماً برای حمل و نقل بلکه برای کلیت صنعت تعریف میشه. بدیهیه که هدف اول و دوم با هم مرتبطن، اما برای برخی اهداف تحلیلی این دوتا رو از هم جدا میکنیم. تصور میکنم الان مواد اولیه‌مون برای تحلیل صنعت ساخت خودروی تجاری از هر دو زاویه رو داریم، یعنی هم از زاویه هدف اول هم از زاویه هدف دوم، بدون اینکه البته ادعا داشته باشیم اون چه که ذکر میکنیم همه داستان خودروی تجاری یا همه واقعیت باشه. ساخت خودروی تجاری در چارچوب هدف اول باید حمل و نقل ایمن، ارزان، در دسترس، پایدار، حافظ استانداردهای محیط زیستی و دارای اثرگذاری مثبت بر تدارکات سایر بخش‌های اقتصاد رو فراهم کنه. بریم سراغ یه تصویر کلان. سهم بخش حمل و نقل از کل اقتصاد کشور بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی به عنوان حساب‌های ملی از سال 1384 تا سال 1399 به طور متوسط سالی 8.5% بوده که 6.8% از این 8.5% متعلق به حمل و نقل جاده‌ایه. بخش حمل و نقل بین 6-12% از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رو تشکیل میده. مطالعات داخلی نشون میده که با افزایش 1% حمل و نقل، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 785,000% یعنی حدود 0.8% افزایش پیدا میکنه. ولی خب نتیجه سیاست‌های اعمال شده در ایران همونجوری که گفتیم فرسودگی ناوگان و انواع ناکارآمدی از قبیل آلودگی محیط زیست بالا تا مصرف سوخت زیاد و ایمنی پایین جاده‌ای برای یه بخش 8.5% از اقتصاد ایرانه. بگذارید از زاویه دیگه‌ای هم نگاه کنیم. سال 1399، 3 سال پیش، در مجموع 92 میلیون نفر مسافر با وسایل حمل و نقل عمومی در کشور جابجا شدند. 50% سفرهای عمومی با اتوبوس، 25% با مینیبوس و 25% با سواری کرایه‌ای بوده. پس 75% سفرها با اتوبوس و مینیبوس انجام شده. جالب اینه جمعیت و سفر تو این 10 سال گذشته بیشتر شده. اما این 92 میلیون مسافر جابجا شده در سال 1399 تو سال 1392 یعنی 10 سال قبلش بوده 211 میلیون نفر مسافر. یعنی ما ظرف 7 سال شاهد یک کاهش 57% در تعداد مسافر جابجا شده با سیستم عمومی هستیم. مشخصا کرونا در سال 1399 رو این عدد اثر داشته. اما دقت کنید که فرسودگی ناوگان، کمبود بلیط و اتوبوس و کاهش کیفیت ناوگان و اتوبوس رانی هم تأثیر داشته. در نتیجه بخش عمده جابجایی مسافر منتقل شده به خودروهای شخصی که پیامدش افزایش شدت مسئله مصرف بنزین رو هم داشته. توجه داشته باشیم که در بخش حمل بار هم بین سال 1392 تا 1401 یعنی تقریبا در حدود 10 سال مقدار کل حمل و نقل بار از 381 میلیون تن رسیده به 505 میلیون تن. مقدار افزایش بین سال 99 تا 1401 هم فقط 5 میلیون تن بوده. یعنی ظرف 10 سال مقدار افزایش حمل بار در کشور 32% رشد داشته، یعنی با یه رشد میانگین 3.2% در سال حمل بار در کشور افزایش پیدا کرده. حالا بپرسیم در همین مدت هزینه خرید کامیون و نگهداری و تعمیراتش چقدر رشد کرده؟ 3.2% رشد مقدار بار قابل جابجا شدن در مقابل صدها و دهها درصد افزایش هزینه سرمایه گذاری روی تملک کامیون و نگهداری و تعمیراتش چه پیامی داره؟ در یه همچی شرایطی افزایش سن ناوگان باری از 17.2 سال به 19.7 سال رو هم بین سال 92 تا 99 شاهدشیم. یه ناوگان نه فقط نوسازی نشده بلکه به طور میانگین پیرتر شده. وقتی هم سیاستگزار تصمیم میگیره با اجازه واردات بخشی از ناوگان رو نوسازی کنه، همون داستانایی پیش میاد که گفتیم، مثل گواهی اسقاط و مافیاش و موندن تو گمرک و واردات خودروهای دست دومی که اون همه عیب و ایراد در موردشون ذکر میشه. دو عامل دیگر رو هم در این فضای سیاستگذاری و اقتصادی بررسی کنیم. بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، 80% ناوگان عمومی باری کشور در مالکیت افراده و فقط 6.4% این کامیون ها شرکتی هن. مالکیت تک واحدی بر وسایل نقلیه باری روی توانمندسازی شرکت های حمل و نقل تأثیر منفی گذاشته. در واقع مالکیت تک واحدی بر پیمایش خودروی باری اثر گذاشته. مالک که اغلب خودش راننده کامیون هم هست، به تصمیم گیرنده درباره حمل بار و مقصد حمل بار تبدیل میشه. آمارای بین المللی نشون میده هر کامیون سالانه 300 تا 350 هزار کیلومتر پیمایش میکنه، نزدیک به روزی 900 کیلومتره و این رقم در ایران کمتر از 100 هزار کیلومتره و گاه به 60-70 هزار کیلومتر در سال هم میرسه. بخش زیادی از این که کامیونا در مثلا اروپا 300 تا 350 هزار کیلومتر در سال پیمایش میکنن و بار جا به جا میکنن و کامیون در ایران 60-70 هزار کیلومتر یا 100 هزار کیلومتر در سال راه میره، مال این غیر شرکتی بودن حمل و نقله. در اصل غیر شرکتی بودن عملا برنامه‌ریزی حمل و نقل بار رو غیر ممکن کرده. حمل و نقل بار دست صدها هزار راننده‌ایه که خودشون درباره مقاصدشون و اندازه بارشون تصمیم میگیرن، نه شرکت‌هایی که میتونن با برنامه‌ریزی حمل و نقل پیمایش کامیون‌ها و مقدار بار حمل شده رو مدیریت و البته بهینه‌سازی کنن. تحت این شرایطی که سازمان راهداری تو سال 1399 خبر داده که 40% حمل داخلی بار به صورت یه سر خالی انجام میشه، کامیونا فقط در یک سر از رفت و برگشت بار دارن و همین هم هزینه رو بالا میبره و درآمد کامیون رو کاهش میده. در ضمن شرکت ها توانایی مالی خیلی بیشتری برای نگهداری و تعمیرات و سرمایه گذاری رو خرید کامیون نو دارن در مقایسه با راننده مالکایی که در فقدان یه برنامه‌ریزی حمل و نقل هم درآمد کمتری دارن و هم از بس تأمین مالی نوسازی وسایل نقلیهشون گرونه از پسش بر نمیان. فقدان برنامه‌ریزی حمل و نقل مبتنی بر شرکت‌های باربری باعث شده سهم حمل و نقل بار بین شهری با وانتا و وسایل حمل و نقل بار کم ظرفیت زیاد بشه که این هم فقط با قیمت‌های فعلی سوخت سودآوره. فقدان شرکت‌های قدرتمند باربری رقابتی بودن قیمت‌ها رو کاهش داده و این خودش محصول وضعیتیه که مالک راننده کامیون میتونه بدون ثبت شدن ذیل شرکت حمل و نقل به صورت مستقل کار باربری رو انجام بده. تحریم‌ها هم سهم مهمی در پیدایش این وضعیت داشتن و دارن. همکاری شرکت‌های خودروساز خارجی که قطع میشه و ممانعت میکنن از فرستادن قطعات برای تولید خودرو، به ویژه خودروهای سنگین و کامیون‌ها برای تولید در ایران، اون وقته که تولید خودروسازهای ایرانی هم کاهش پیدا میکنه و در سال 1397 بسیاری از خودروسازها اصلا تولیدشون رو متوقف میکنن. ولوو، اسکانیا، دیوو، رنو و بقیه برندهای اروپایی کارشون رو با شرکت‌های ایرانی متوقف میکنن. قطعه سازا هم در تامین مواد اولیه و فناوری با مشکل مواجه میشن. قدرت خرید خانوار هم بعد از تحریم‌ها کاهش پیدا میکنه و کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی روی حمل و نقل اون پیامدهای منفی رو به بار میاره که تا حالا در این دو اپیزود بارها دربارش صحبت کردیم. بیایید از اول خیلی مختصر ببینیم چی شده. سیاستگزار استانداردهای سختگیرانه 85 گانه رو وضع کرده که چون زیر ساختش فراهم نبوده و در بدترین شرایط اقتصاد ایران، یعنی فضای تحریم‌ها و تشدیدشون بعد از خروج ترامپ از برجام، هم این استانداردها اعمال شدن، نتیجه عکس داده و فقط نوعی مانع تراشی برای تولید شده و افزایش قیمت خودروهای تجاری. از خطکشی جاده ها تا گازوئیل با کیفیت لازم برای اعمال اون استانداردها هم وجود نداشته. اینا رو تو اپیزود 97 گفتیم. دو، ممنوعیت واردات و فشار برای تعمیق داخلی سازی هم اصلی ترین نتایجش افزایش قیمت خودروی تجاری تا 10 برابر، البته تحت شرایط تورمی 10390، و کاهش کیفیت خودروها بوده. آخر سر خود سیاستگزار رفته سراغ اینکه مجوز واردات خودروی دست دوم با عمر کمتر از 5 سال بده. شرح عواقب این رو هم که گفتیم، بدیهیه که بازسازی و نوسازی ناوگان هم فراتر از چند هزار دستگاه صورت نگرفته، در صورتی که حداقل نیازمند نوسازی نزدیک به 200,000 دستگاه از کامیون‌های کشور هستیم. 3. راه برد ممنوعیت واردات و تحریم هم در کنار هم عمل کردن تا وضعیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شرایط دشوارتری بلخص از نظر فرسودگی قرار بگیره. نکته 4، تولید وقتی میتونه اقتصادی باشه که در تیراژ بالا صورت بگیره و شرایط فعلی که قطعه ساز ایرانی در اون بخشی از زنجیره جهانی تولید قطعات خودروهای تجاری نیست و حداکثر برای یه بازار داخلی با چند هزار تولید خودروی تجاری تولید انجام میگیره، باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولید خودروی تجاری نمیشه. افزایش کیفیت البته میتونه در صورت دسترسی به فناوری بدون تولید در مقیاس اقتصادی، ولی بسیار گرونتر از بازار جهانی صورت بگیره، ولی حتی قیمت خودروی کامل رو برای مصرف کننده بسیار بالا میبره. سوال مهم اینه که بدون تبدیل شدن به حلقه‌ای در زنجیره قطعه سازی خودروهای تجاری در جهان، میشه خودروی تجاری اقتصادی و با کیفیت تولید کرد؟ نکته 5، سیاستگزار در همه چند دهه گذشته با دادن انواع مشوق‌های اغلب رانتی و با ایجاد شرایطی که در اون ساختن و داشتن ابزار تولید سودآورتر از خود تولیده، به ایجاد بیش از 15 شرکت ساخت خودروهای تجاری کمک کرده. یادمون باشه که آمار بین 25 تا 40 شرکت خودروهای تجاری دارای پروانه هم وجود داره. مقیاس بازار کوچیکه، تولید اقتصادی ممکن نیست و تحقیق و توسعه یا هر کاری از جنس نوآوری و بهبود تولید در این شرکت‌ها ارزش اقتصادی نداره. سوال مهم اینه که آیا بدون ادغام شرکت‌های کوچک و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ میشه در مقیاس اقتصادی و با کیفیت خودرو تولید کرد، یا حتی میشه بدون این کار شریک خوبی برای خودروسازهای بزرگ دنیا بود؟ نکته 6، یادتونه از هدف اول، یعنی نقش آفرینی صنعت ساخت خودروی تجاری در حمل و نقل کشور، و هدف دوم، یعنی نقش آفرینی صنعت ساخت خودروی تجاری در ارزش آفرینی، اشتغال، کسب درآمد ارزی و مواهب بودن در اقتصاد جهانی گفتم. بررسی ما نشون میده که سیاستگزار نتونسته هدف اول، یعنی تأمین حمل و نقل سریع، کم هزینه، ایمن، محیط زیستی و قابل اعتماد رو با سیاستهاش فراهم کنه. اما آیا به هدف دومش رسیده؟ آیا صنعت ساخت خودروی تجاری تحت سیاست‌های اجرا شده سهم مهمی در تولید ارزش، ممانعت از خروج ارز، کاهش مصرف سوخت و به تبع اون استفاده از فرصت صرفه‌جویی سوخت، یا گرفتن سهم از صنعت قطعه‌سازی جهان و افزایش اشتغال ناشی از صادرات قطعات خودروهای تجاری داشته و داره؟ آخرین آمارها نشون میده سهم ایران در صادرات قطعات خودروی سواری که تازه بهتر از صنعت ساخت خودروی تجاریه، در سال 1401 حدود 13 میلیون دلار بوده. این رقمی نیست که کسی بتونه بر اساسش ادعا کنه سیاستگزار از اعمال سیاستهایی که تا اینجا شرح کردیم به هدف دومش، یعنی کسب جایگاهی در اقتصاد جهانی، صنعتی شدن و اشتغال و خلق ثروت ناشی از اون در داخل رسیده. این رقم رو مقایسه کنید با صادرات 25 میلیارد دلاری و بیشتر صنعت قطعه سازی ترکیه. حالا بیاید بریم چند درس سیاست عمومی برآمده از مباحث این دوتا اپیزود رو مرور کنیم. درس اول، سیاست و تنظیمگری حوزه ساخت و واردات خودروی تجاری بر مبنایی تعریف شده که بیشتر به ترجمه الگو و استانداردهای کشورهای پیشرفته شباهت داره، بدون اینکه تناسب با زیرساختهای سیاست‌ها فراهم باشه. برای همینه که استانداردهای مصوب بیش از اون که تضمین کننده ایمنی و کاهنده خطر باشن، جنبه نمایشی پیدا میکنن و بعدها هم برخیاش لغو میشن. درس دوم اینه که سیاست گذار باید بیاد این فشار اضافی مقررات گذاری و تنظیمگری بیشتر رو ارزیابی کنه. باید ارزیابی صورت بگیره آیا استانداردها و تنظیمگری سخت گیرانه تر در فقدان زیرساخت به بهبود وضعیت انجامیدن یا اوضاع رو بدتر کردن. درس سوم، سیاستگزار باید ارتباط مستمری با بخش خصوصی داشته باشه و سیاستگزاری نادرست کار رو به جایی نرسونه که بخش زیادی از توان و انرژی تولید کننده ها صرف چانه‌زنی برای لغو سیاست‌های نامناسب بشه. درس چهارم، سیاستگزار به تفکیک جدی و درک منطق تمایز سیاستگزاری خودروی تجاری و سواری به شدت نیازمنده. حتی در درون مقوله خودروی تجاری هم تمایزات مهمی وجود داره. این همون دانشیه که سیاستگزار نیاز داره، اغلب نداره یا براش اصلا مهمم نیست و چون در تعامل مناسب با تولید کننده نیست از اون هم بی‌بهره میمونه. درس پنجم، سیاستگزار باید از یه الگوی خیلی فرتوت و نخنما شده خسارتبار دست برداره، الگویی که به تولید کننده الزام میکنه به هر قیمتی غیر اقتصادی، بی کیفیت و بدون خلق ارزش از منویات سیاستگزار تبعیت کنه و ما به ازای ضرر و زیانش از سیاستگزار حمایت رانتی در قالب ریال و ارز ارزان، معافیت گمرکی، دریافت زمین، مواد اولیه ارزان، سوخت مفت و الاخر دریافت کنه. سیاستگزار باید از تحمیل ناکارآمدی بر تولید کننده و مصرف کننده و ما به ازاش جبران کردن اون با رانتهای اقتصادی مخرب اقتصاد ملی و محیط زیست و ظرفیت کشور دست برداره. درس ششم، سیاستگزار باید کل ابعاد ساخت، واردات و کاربری خودروهای تجاری رو لحاظ کنه. اصلاح قیمت‌های سوخت رو باید کنار ظرفیت صنعت حمل و نقل برای نوسازی ناوگان و هزینه‌های هدر رفته سوخت دید. هر گونه نوسازی ناوگان رو باید در کنار ظرفیت تولید داخل یا تبدیل شدن به بخشی از زنجیره ارزش جهانی در صنعت ساخت خودروی تجاری و قطعه‌سازی در تیراژ بالا دید. همه صنعت حمل و نقل رو باید در سایه گذار از راننده مالک محوری به شرکت محوری در صنعت حمل و نقل و میدون دادن به عملی شدن برنامه‌ریزی حمل و نقل واقعی دید. سیاستگزار و تنظیمگر در همه دهه‌های گذشته بسیار بریده بریده و بدون درک یا ملاحظه ارتباطات بین بخش‌های مختلف این صنعت سیاستگزاری کرده. از همین بخشینگری و نگاه نابسنده به این صنعت که تصور میشه الزام کردن گواهی اسقاط برای واردات یا ساخت خودروی تجاری ابزار مناسبی برای نوسازی ناوگان فرسوده و از رد خارج کردن خودروهای قدیمی و اون وضعیتی پیش میاد که شرحش دادیم. یادتونه تو اپیزودهای کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در توسعه صنعتی و ابتدای اپیزود 97 درباره چهار نقش متولی، متصدی، قابله و پرورشگر در صنعتی شدن از طرف دولت گفتیم. متولی یعنی یه مقررات گذار پر آب و رنگ، متصدی یعنی دولت در نقش تولید کننده، قابله یعنی دولتی که کمک میکنه تا صنعتی به دنیا بیاد و پرورشگر دولتیه که کمک میکنه صنایع به دنیا آمده بزرگ و بالنده بشن. هر چی داده‌های جمع‌آوری شده در جریان این پژوهش درباره ساخت خودروی تجاری در ایران رو در دو سه دهه گذشته ما مرور کردیم، بیشتر به این نتیجه رسیدیم که دولت در درجه اولی متولی بسیار شدید و غلیظه. نشون دادیم که دولت چقدر مقررات گذار پرفشاریه و چه مقررات گستردهی وضع میکنه، از استاندارد تا واردات تا داخلی سازی و مواردی که تو این دو اپیزود خیلی بهشون نپرداختیم اما وجود دارن. دولت متصدی هم هست، چون شرکت‌های دولتی به اسم یا به رسم مثل دوتا بزرگشون ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل سازنده خودروی تجاری هم هستن، اما اون نقش‌هایی رو که دولت در چند دهه گذشته به درستی انجام نداده قابلگی و پرورشگریه. شاید کسی بگه دادن رانت‌های مختلف به شرکت‌های ایرانی پرورشگری بوده، اما اگر نقش قابلگی دولت کره جنوبی در خصوص صنایع کره‌ای و گذار از تصدیگری در شرکتی مثل فولاد پوسکو به یکی از با ارزش‌ترین فولادسازهای دنیا رو در نظر بگیریم، اون چه دولت در ایران در قبال خودروسازی تجاری انجام داده رو چیزی بیش از متولیگری پررنگ و تصدیگری نخواهیم دید. دولت هیچ تلاش منسجم با برنامه و به ثمر نشسته‌ای فراتر از مقررات گذاری برای تقویت قطع سازای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی انجام نداده. مقررات گذاری برای تعمیق داخلی سازی بدون در نظر گرفتن اقتصاد مقیاس قابلگی نیست. پرورشگری که هیچ. تحمیل استانداردهای سختگیرانه بدون ایجاد زیرساختایی که تولید کننده رو قادر به رسیدن به اون استانداردها کنه و ایجاد نکردن یه محیط باثبات اقتصاد کلان هیچ رنگ و بویی از قابلگی یا پرورشگری نداره. اما خب چه باید کرد؟ حداقل تا اینجایی که ما بررسی کردیم معتقدیم دولت باید سطح مداخله خودش در سیاست‌گذاری صنعت خودروی تجاری رو بر اساس گذار از سیاست‌گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق‌ها به سیاست‌گذاری مسئله محور تغییر بده. یعنی چی؟ توضیح میدم. سیاست‌گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق دقیقاً به اون شکلیه که در صنعت ساخت خودروی تجاری مشاهده میشه. برای مثال امروز بهترین سرمشق استانداردهای خودروی تجاری در جهان چیه؟ برترین کشورهای سازنده خودروی تجاری امروز جهان چه سیاستهایی رو به کار میگیرن یا در گذشته چه سیاستهایی رو به کار گرفتن؟ خب میریم همونا رو برای اینجا هم تقلید میکنیم. اما در دنیای واقعی شرایط کشورها با هم متفاوته و هر کدوم مسئله های متفاوتی روی میزشون دارن. شرایط و مسئله های متفاوت تعریف کننده بستر سیاست گذاریه. بستر سیاست گذاری در تعامل با سیاست های مبتنی بر بهترین سرمشق‌ها میتونه به بدترین نتایج هم بیانجامه، همونجوری که در ایران هم اتفاق افتاده. در همین دو اپیزود شرح دادیم که الزام خودروسازا به استفاده کردن از موتورهای دارای استانداردهای محیط زیستی جدید و متأخر اروپا در حالی که بستر واقعیت فناوری و اقتصاد ایران قادر به تأمین سوخت استاندارد مناسب نیست، چه نتایجی درست برخلاف انتظار سیاستگزار به بار آورده و دیدیم که الزام خودروسازا به رعایت استانداردهای روز دنیا در شرایطی که زیرساخت لازم برای رعایت کردن اونها وجود نداره در نهایت باعث افزایش ایمنی یا کاهش آلودگی نمیشه، اما ظرفیت ممانعت در تولید کالایی متناسب با شرایط داخلی رو فراهم میکنه. شرایط متفاوت ایران نسبت به سایر کشورها نظیر تیراژ پایین تولید یا فقدان زیرساختهای لازم برای رعایت استانداردهای محیط زیستی در نهایت سیاستهای مبتنی بر بهترین سرمشق‌ها رو به سیاستهای هزینه‌زا و بدون دست یافتن به اهداف مثبت تبدیل می‌کنه. اما سیاست‌گذاری مسئله محور به جنس مسائلی که پیش روشه نگاه می‌کنه، مثل ضرورت کاهش فرسودگی ناوگان، کاهش هزینه حمل و نقل در هزینه های نهایی تولید کالا و خدمات، کاهش تصادفات جاده‌ای و سایر مسائلی که کم و بیش گفتیم. سیاست گذار مسئله محور بدون اینکه الزامی برای تبعیت از بهترین سرمشق ها احساس کنه، تلاش میکنه تا یه راهبردی منتهی به حل مسئله رو با مشارکت همه ذینفعان مؤثر بر مسئله تدوین کنه. یادتونه در شرح کتاب توسعه یا چپاول گفتیم که بخش عمده ای از وقت بروکرات‌های ژاپنی و کره‌ای در کارخونه ها صرف میشد، نه در دفتر کارشون تو وزارتخونه. و به جای اینکه تولید کننده ها تو اتاق بروکرات ها صف بکشن و کرنش کنن، بروکرات ها تو شرکت های تولیدی رفت و آمد داشتن. این لازمه مشارکت تولید کننده در سیاست گذاریه و البته دولتی میتونه این کار رو بکنه که حتی وقتی بروکراتش میره تو کارخونه توسط بخش خصوصی تسخیر نمیشه و همزمان اونقدر اعتبار داره که بروکرات متهم به همدستی با بخش خصوصی نشه. اونجا گفتیم که توسعه یعنی تعریف پروژه‌های مشترک بین دولت و بخش خصوصی، و حالا وقتشه بپرسیم که دولت و بخش خصوصی در ایران چه پروژه مشترکی در ساخت خودروی تجاری داشتن که مبتنی بر واقعیت این صنعت در جهان و ایران باشه. سیاستگذاری مسئله محور به تعریف این پروژه های مشترک مبتنی بر واقعیات بسیار حساس و متعهده. ما در این دو اپیزود و البته در گزارش اصلی مطالعه سعی کردیم نشون بدیم سیاستگذار ایرانی با تبعیت از بهترین سرمشقا مثل استانداردهای 85 گانه در صنعت خودروسازی تجاری مداخله کرده، در حالی که باید به جای الزام کردن بهترین سرمشقا به دنبال حل مسئله می بود و در زمان اعمال این بهترین سرمشقا مسئله اون چیزی نبود که سیاستگزار دنبال می کرد. سیاستگزاری که نتونه نقشای قابله و پرورشگر رو به خوبی انجام بده و یه متولی یا متصدی بی توجه به واقعیت باشه، نقشش بیش از هر چیز به چوب لای چرخ صنعت تبدیل میشه. سیاست‌گذاری مسئله محور همواره دنبال پاسخ به این سواله که سیاست‌های وضع شده چقدر تونسته مسئله ها رو بهبود بده. اگه مسئله بالا بودن مصرف سوخته، اگه مسئله فرسودگی ناوگانه، بالا بودن سهم هزینه‌های حمل و نقل در تولید کالا و خدمات، آلایندگی بالای محیط زیستیه، یا افزایش سهم در اقتصاد جهانی از طریق صنعت ساخت خودروی تجاری رو سیاست‌گذار دنبال میکنه و به تبعش دنبال افزایش درآمد ارزی و اشتغال پایداره، این سوال رو نباید طرح کرد که این سیاست‌های وضع شده تونستن کدومش رو محقق کنن؟ سیاست‌گذاری مسئله محور به متغیر زمان هم حساسه. بهترین سرمشق‌ها برای زمان مشخصی طراحی شدن. کشورهایی مثل چین امروز از همون سیاست‌های تبعیت نمی‌کنن که 30 سال پیش برای توسعه خودروسازی تجاریشون به کار گرفتن. سیاست‌گذاری مسئله محور همه عناصر رو برای دست پیدا کردن به حل مسئله به کار میگیره و این نیازمند لحاظ کردن عنصر زمان هم هست. آیا زمان تشدید تحریم ها، یا وقتی ترامپ داشت از برجام خارج میشد، یا وقتی ناترازی انرژی در کشور در حال تشدید شدن، وقت مناسبی برای اعمال اون سیاستایی بوده که تا حالا ذکر کردیم؟ تردید نداریم که ما فقط بخشی از واقعیت صنعت ساخت خودروی تجاری در ایران رو گفتیم. گفتن روایتی کاملتر زمان، هزینه و تخصص خیلی بیشتری میخواد، ولی به همون اندازه هم تردید نداریم که این مطالعه نشون میده بدون بازنگری در نظام سیاست‌گذاری و حتی بدون تغییر دادن پارادایم سیاست‌گذاری صنعت، دولت نمیتونه نقشی خیلی فراتر از یه چوب لای چرخ در نظام صنعتی ایران عمل کنه، و به همون اندازه که این چوب لای چرخ دردسر درست میکنه، ما به ازاش هم مجبور میشه به تولید کننده و بخش خصوصی رانت نامولد بده. بگذارید آخرین نکته این اپیزود رو با یه اتفاق سیاستی داغ تازه تموم کنیم. نماینده های مجلس در 24 مهر امسال، همین 7-8 روز پیش، در بررسی برنامه هفتم توسعه، ذیل ماده 59 این برنامه یه بند الحاقی تصویب کردن. بگذارید عین متن اون چیزی رو که مصوب شده رو و در رسانه ها منتشر شده بخونم. دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای 25 سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از 10 سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حد اکثر ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. آخه من دیگه چه توضیحی میتونم بدم که شما رو به گریه یا خنده نندازه؟ یعنی بعد از چند سال اصرار بر استانداردهای سختگیرانه، داخلی سازی و ممنوعیت واردات خودروی تجاری کاملا ساخته شده، حالا مجوز داده میشه برای واردات خودروی تجاری که عمرش زیر 10 سال باشه و اون هم ما به ازای اسقاط کردن یه خودروی فرسوده با همه داستانایی که براش قبلن پیش آمده بود و مصوبش لغو شده بود. سیاستگذاری که با اصرار بر تعمیق داخلی سازی خودروساز تجاری رو به سمتی برده که بره و یه ون کامل رو از کشور تولید کننده بخره، بعد ببره توی کشور دیگه، قطعاتش رو از هم جدا کنه و تبدیل به قطعات خودرو کنه و بعد این قطعات مجزا شده رو بیاره تو ایران و دوباره سرهم کنه و اسمش رو بگذاره تولید داخل، حالا در چارچوب برنامه 7 توسعه مجوز میده که اتوبوس و کشنده زیر 10 سال عمر ساخت وارد بشه. حالا به نظر شما سیاستگزار با مصوباتش به هدف اول صنعت ساخت خودروی تجاری رسیده به هدف دومش؟ آیا نقش قابلگی یا پرورشگریش رو انجام داده؟ آیا سیاست توسعه صنعتی داشته؟ آیا با تحریم مقابله کرده؟ آیا اصلا میدونسته چه کار میکنه؟ اصلا براش مهم بوده چه کار میکرده یا میکنه؟ آیا قبل از اینکه تصمیم بگیره داستان خودروی تجاری رو در همین حدی که ما هم گفتیم میدونسته یا میدونه؟ آیا کاش میشد این آیاها چند سباهی از آدم دور بشن تا بشه راحت تر زندگی کرد. حامی مالی این اپیزود رسانه اقتصادی بخش خصوصی اکونگاره با شعار صدایی که شنیده میشود. اونا سعی میکنن داستان صنعتی رو که براتون صوتی تعریف کردیم با تصویر بسازن و ارائه کنن. چرا این کار رو میکنن؟ چون تو دنیای پر سر و صدا باید صدا داشته باشی تا از خودت بگی و دفاع کنی و بخش خصوصی اقتصاد هم باید صدایی داشته باشه. رسانه اقتصادی اکونگار دقیق میخواد همین کار رو انجام بده، داستانهای بخش خصوصی رو تصویری تعریف کنه و صدای بخش خصوصی باشه، صدایی که فقط ناله‌ای زیر پای اقتصاد دستوری و مداخلات بیکیفیت دولت‌ها و بزرگتر شدن بخش خصولتی نباشه. اکونگار سعی کرده جمعی از روزنامه‌نگارای حرفه‌ای و خوشنام در حوزه‌های مختلف اقتصادی رو کنار هم قرار بده و با تمرکز روی مشکلات شرکت‌های ایرانی محتوای تصویری درباره اونها تولید کنه. تولید تصویریشون هم با تاکید بر دنیای واقعی تولید و نه ضبط در استودیو و دنبال استفاده متفاوت و مؤثری از شبکه‌های اجتماعی هم هستن. برای آشنایی با جنس کارشون میتونید با آدرس اکونگار.com در اینترنت مراجعه کنید یا نشانی @اکونگار رو در تلگرام بجویید و در اینستاگرام با اکونگار.tv دنبالشون بگردید و صفحشون رو ببینید. نشانی های دسترسی به اکونگار رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. خب به پایان رسیدیم، ولی قبل از خداحافظی و قبل از اینکه دو تا نکته هم البته اضافه کنم بگم که در 100 اپیزود پادکست تلاش کردیم جنبندی و کلیت مطالب درباره خود پادکست و همه اپیزودهایی رو که تا حالا منتشر کردیم خدمت شما عرضه کنیم. در اصل اپیزود 100 ما جنبندی 99 اپیزود منتشر شده و البته ترسیم یک نمایی از آینده است که می‌خوایم به سمتش بریم، یعنی در اپیزودهای بعدی می‌خوایم چیکار بکنیم. دوست داریم نظرات شما درباره این 99 اپیزود رو هم بدونیم. نقد و نظرهاتون، نظرتون درباره بهترین یا بدترین اپیزودها و هر چی که دوست دارید درباره کار ما بگید. سعی می‌کنیم جنبندی نظر خودمون و نظرات شما رو در اپیزود 100 ارائه کنیم. برامون با ایمیل یا از طریق کامنت های زیر اپیزود در کست باکس و تلگرام بنویسید، واقعا خوشحال میشیم. اما دو نکته به عنوان کلام آخر. اول، دوست دارم دانشجوهای تحصیلات تکمیلی رشته های مثل جامعه شناسی، سیاست عمومی، اقتصاد و مدیریت صنعتی رو دعوت کنم. دعوت به چی؟ دعوت به این که از زاویه داستان صنعت، به همون معنایی که تو این دو اپیزود گفتیم، به رابطه دولت و صنعت در ایران نگاه کنن. تردید ندارم که موضوعات عالی و جذابی برای پژوهش در این عرصه وجود داره و اونایی که اهل کار جدی باشن میتونن پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها و رساله‌های جونداری تو این حوزه بنویسن. نکته دوم، میخوام فعالای اقتصادی بخش خصوصی رو دعوت کنم به اینکه تلاش کنن داستان صنعت خودشون رو برای حوزه کاری خودشون تهیه کنن. تشکلای صنایع بیش از هر فرد یا نهادی باید انگیزه داشته باشند که روایت‌های دقیقی از سیاست‌گذاری صنعت خودشون تهیه و منتشر کنن. این نمونه‌های داستان صنعت میتونه رسانه‌ها، بوروکرات‌ها، دانشگاهی‌ها و مردم رو تحت تأثیر قرار بده و از اثر سیاست‌ها آگاه و حتی فعال کنه. محققای قابلی که بتونن چنین پژوهش‌هایی رو درباره سیاست‌های ناظر بر صنعت انجام بدن تو ایران وجود دارن و اینها میتونن برای رفتن به سمت اصلاح و برای کاستن از دامنه سیاست‌های خسارتبار چنین روایت‌های آگاهی بخش و بسیار البته دقیقی رو تهیه کنن. ایران ما به یه همچین روایت‌هایی و چنین داستانگویی هایی از وضعیت سیاست‌گذاری صنعت و البته همه عرصه‌های سیاستی نیاز داره. انشاءالله که بشود. ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید. حداقل خودمون بر این باوریم که دو اپیزود مربوط به ساخت خودروهای تجاری، یکی از مستقیم ترین تولیدات ما در این پادکست، درباره مسائل ایران بوده و دوست داریم بیشتر هم شنیده بشن. دلمون خوشه به این که سعی کردیم فقط یکی از هزاران عرصه سیاست گذاری در این کشور رو با آمار و عدد و استدلال واکاوی کنیم. ممنون که کمک میکنید حاصل این تلاش ما بیشتر شنیده بشه. سپاسگزاریم که با حمایت مالیتون فضایی فراهم میکنید که ادامه بدیم و با نوشتن نظراتتون کمک میکنید که نقصهامون رو بشناسیم و بهتر بشیم. بابت همه لطف و همراهیتون سپاسگزاریم، صمیمانه سپاسگزاریم. فعلا تا اپیزود 100 و جمع‌بندی راهی که آمده ایم، خداحافظ.